بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوی، جلسه 157.
بسم الله الرحمن الرحیم. و مثله قول الشاعر الآخر، اما ذكاء فلم تسفر اذ جنحت الا لفرقة ذاك المنظر الحسن، بله الا لفرقة ذاك المنظر الحسنی يقصد ان الشمس لم تسفر عند الجنوح الى المغيب للسبب الحقيقي ولكنها اصفرت مخافة ان تفارق وجه الممدوح. میگه مثل اون قول شاعر قبلی است قول شاعر دیگر. زکا اسم خورشیده، علم است برای خورشید، غیر منصرف هم هست. لم تصفر رزرد نشد، جنحت میل کرد. میگه آگاه باش، اما حرف تنبیه باشه، خورشید زرد نشد وقتی که میل کرد به سوی غروب. شما میبینید خورشید در نزدیکی های غروب رنگش زرد میشه، به خلاف اینکه وقت ظهر رو یه خورده قبلش و یه خورده بعدش دیگه تقریبا سفید و ایناست، ولی نزدیک های غروب رنگش زرد میشه. میگه چرا خورشید روش زرد میشه نورش اون با؟ علتش چیه؟ میگه علتش اینه، این خورشید میبیند آره یواش یواش میره، از این ممدوح جدا میشه، ولذا خورشید ناراحت میشه، قصه میخوره، ای بسا مریض میشه، رنگش زرد میشه. زردی نور خورشید به خاطر این است که میخواد از این وجه حسن مفارقت کنه، این سبب زردی وجه او شده، علت دیگر نداره. حالا شما میگید شاید به خاطر این است که دور میشه، شاید چی، اینا رو ول کن کلان، علت اصلش همین است که میخواد از این وجه ممدوح مفارقت کنه و اون سبب ناراحتی و مریضیش و این حرفا شده، ولذا رنگش زرد شده. آگاه باش که خورشید زرد نشد وقتی که میل کرد به غروب، مگر به خاطر جدا شدن از اون منظر حسن. خب یقصد و این شاعر این که شمس زرد نشد در وقتی که میل کرده به مغیب، مغیب یعنی محل غروب شمس، زرد نشد به خاطر یک سبب حقیقی، ولیکن او زرد شده چون که می ترسد مفارقت کند از وجه ممدوح. تمام شد. و مثل همین بیت است باز قول شاعر دیگر، ما قصر الغیث عن مصر و تربتها. مراد از مصر، اگر چون مصر به معنای مطلق شهر هم میاد، به معنای اون شهر خاص یا اون مملکت هم میاد، اگر به معنای مطلق شهر باشه کلمه مصر منصرفه، اگر چنانچه مراد از مصر اون شهر باشد، اون منطقه خاص باشد، اینجا دیگه مثل هند جایز از منصرف خوانده بشد، جایز از غیر منصرف، ولی نوعا اون را غیر منصرف می خوانند، ولذا در اینجا مراد از مصر اون چیز مناسبی این است که غیر منصرف خوانده بشد. ما قصر الغیث عن مصر و تربتها طبعا ولکن تعداکم من الخجلی ولا جرن نیلو الا وحب معترفون به سبق کمون فلذا یجری علا محلی ينكر هذا الشاعر الأسباب الطبيعية لقلة المستر بمصر ويلتمس لذلك سببا آخر وهو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمها فضل الممدوح وجوده لأنه لا يستطيع مباراته في الجود والعطاء. مباراته خواندیم، مفعول لایستتی اوز مبارات مصدر مفرد ها، نه اینکه جمع باشد اون وقت بگی جمع به الف و تاست که چرا نسبش به کسره نیامده. خب این شاعر میگد کوتاهی نکرد باران از مصر و از خاک مصر، تربت مصر یعنی از خاکش، کوتاهی نکرد از روی طبع، ولیکن رد شد از شما ممدوحین. ادعی را مد میکند به کرم، میگد این که میبینید باران به مصر نمیباره، نه اینکه یک علتی داره، علت اصلی، علت دیگر، فلاکن این که نمیباره از شما خجالت میکشه، شما در بذل و بخشش خیلی بالایید، باران در برابر شما صفره، با وجود شما و بخشش شما باران خجالت میکشد بیاد، اونم بیاد کما این که شما میبخشید منم بذار ببخشم، نه خیلی، چون بخشش باران خیلی کمه، بخشش شما خیلی زیاده، بخشش او در مقابل بخشش مقابل بخشش شما صفره، به این خاطر از خجالت اینجا نمیباره، نه اینکه یک علت دیگری دارد. کوتاهی نکرد باران از مصر و از خاک مصر طبعا، ولیکن تعدی کرد از شما و در این خاک و در این مصر نبارید، من الخجل، به خاطر خجالت کشیدن. این یکی. دو، در اینجا دو تا حسن تحلیل است، منتها مصنف فقط اون اولی را خواهد گفت، دومی را نگفته دیگه. دومی حالا، ولا جرن نیل و الا وحوه معترفون به سبق کمون فلزا یجری علا محلی. مطلب دوم هم این است که این رود نیل که اینجا جاری میشد یواش شواش میره، بعضی اوقات یک رودخانه آب ازش میاد رد میشه، خیلی سرصدا میکنه، داد بیداد میکنه، بالا پایین میفته، میپره و میفته، خیلی از دور معلوم میشد که با چه سرصدای این آب میرد و به گوش دیگران میرسه از دور. ولی این رود نیل میگه یواش یواش زیرک زیر زیر به اصطلاح زیر زیرکی میاد رد میشه، به طوری که معلوم نمیشد اصلا آمد و رفت. چرا؟ میگه اینم به خاطر این است که قبول دارد که شما در بذل و بخشش سابقه بر او هستید، ولذا نتیجتاً در برابر شما نمیخواد خودش از دن نشان بده، لذا مخفیانه از اون زیر رد میشه که کسی نفهمید آمد و رد شد از اینجا. و جاری نشد نیل مگر این که اون معترف است به سبق شما و سابقه داشتن شما و سابق بودن شما در بذل و بخشش، پس به این خاطر است که اون نیل جاری میشد علا محلن، محل از مهلت، منظور یعنی یواش یواش، نه با سرعت و داد بیداد. تمام شد. بعد دارد که این شاعر، حالا گفتیم اون در بیت اول که حسن تحلیل بود فقط اونه میگد، حالا میگه انکار میکند این شاعر اسباب طبیعی را برای قلت مطر در مصر و طلب میکند، یلتمس یعنی این شاعر طلب میکند برای اون قلت مطر در مصر یک سبب دیگری، علت دیگری میتراشه، و اون این است که مطر خجالت میکشد این که نازل بشود به سرزمینی که فرا گرفته از اون سرزمین را فضل ممدوح، وجود ممدوح، چون فضل وجود ممدوح همه اون سرزمین را فرا گرفته است، باران خجالت میکشد در برابر او، بگد ما هم چیزی میخواییم به این مردم ببخشیم. چرا خجالت میکشد؟ چون که اون باران توانایی ندارد مقابله کند با اون ممدوح در جود و در عطا بخشش. تمام شد. بعد دارد به این که بله بله
مبارات
یعنی در واقع مقابله کردن. خب بار الرجل سابقه و عارضه، یعنی با او معارضه کرد و مسابقه با او گذاشته این حرف. بعد دارد به این که ولابد فی العلت ان تکون ادعاییتن. در حسن تعلیل گفتیم متکلم یک علتی می تراشد، حالا میگد اون علت باید علت واقعی نباشه، علت ادعاییه باشه. یعنی متکلم ادعا میکند که علتش این نیست، ولی در واقع علت اون نیست. بعد دارد به این که ثم ان الوصف اهم من ان يكون ثابتا فيقصد بيان علته او غير ثابت فيراد اثباته. بعد میگه این وصفی که متکلم برای او علت میتراشد دو قسمه. یه مرتبه این است که اون وصف و اون فعل واقعیت داره، در واقع هم یک علتی داره، متکلم یک علت دیگری میتراشه. یه مرتبه اینجوریه. یه مرتبه اون وصف و اون فعل اصلا صورت نگرفته، وجود نداره، متکلم ادعا میکند که وجود گرفته، بعدم برای اون یک علت غیر واقعی میتراشه. یعنی برفردی که اون صورت میگرفت علتش اینی نبود که این تراشیده. اینجا همون وصف ادعایی واقع نشده، همون علتش ادعاییست، هر دو ادعاییه. متکلم ادعا میکند که اونم هست و یک علت غیر واقعی میتراشه، با اینکه نه هست وصف صورت گرفته است در واقع، نه اون علتش اینه. میگه به این که سپس اون وصف که گفتیم اهم از این که ثابت باشد، یعنی در واقع تحقق یافته باشد، پس قصد بشود بیان علتش، یا نه اصلا ثابت نشده، غیر ثابته، یعنی تحقق نیافته، پس در این صورت اراده میشود اثباتش، یعنی متکلم میخواد اثبات کند دوره، یعنی ادعا بکند که هست، نه اینکه واقعا میخواد ایجادش بکنه. نه قصد میشد اثباتش، یعنی متکلم میخواد ادعا بکند که هست، و یک دلیلی برای اون میتراشد. الاول گفتیم وصف اهم است از ثابت و غیر ثابت. الاول که اون وصف ثابت باشه، اول اون وصف ثابت رو مطرح بکنه، بعد وصف غیر ثابت رو. الاول وصف ثابت یک مثال فارسی هم براتون بیت فارسی است بخوانیم برای این وصف ثابت. اینه دارن که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سایه نداشته، یعنی خورشید از این طرف طلوع کرده، حضرت هم اینجا ایستاده، اونور حضرت سایه نمی افتاده. دیگران چرا سایه داشتن؟ خورشید این طرف باشه، یک کسی یا یک چیزی غیر از انسان هرچی اینجا باشه، پشت اون شی که آفتاب اونورشه سایه می افتد، ولی حضرت میگن سایه نداشته، اینورش مثل اونورش روشن. حالا در اینجا این شاعر علتی برای این سایه نداشتن حضرت رسول میخواد ذکر کنه، میگه علتش این بوده، ذکر این علت هم باز از قبیل حسن تحلیل شعر فارسی اینه: سایه پیغمبر ندارد، یعنی پیغمبر سایه ندارد، سایه پیغمبر ندارد هیچ. میدانی چرا؟ میدانی چرا پیغمبر سایه ندارد؟ سایه پیغمبر ندارد هیچ، میدانی چرا؟ آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است. حضرت اونجا باشه، دو تا آفتاب باشه، یکی این بر یکی اون بر، دیگه سایه کجا بیفته؟ دو تا خورشی سایه نمیشد دیگه. اینم از قبیل حسن تحلیل. وصف ثابت در اینجا چیه؟ پیغمبر سایه نداره. علتش هم این است که حضرت امیر در سایه یونی نمیگذارد اونجا دیگه سایه بشه، نوره. سایه پیغمبر ندارد هیچ، میدانی چرا؟ مصرع دوم: آفتابی چون علی در سایه پیغمبر است. خب پس وصف ثابت پیامبر سایه ندارد، علتی که هست چون علی در سایه پیغمبره. خب الاول وصف ثابت و هو، میگه این قسم اول که وصف ثابت باشد دو قسمه، چون وصف ثابت در واقع علت دارد، در واقع علت داره، نمیشد یه چیزی موجود باشد علت نداشته باشه. حالا یه مرتبه علت واقعی این وصف ثابت معلومه، یه مرتبه معلوم نیست. پس دو قسمه، یا علت واقعی وصف ثابت معلوم است یا معلوم نیست. حالا این دو قسم شما فعلا اینجا میخوانیم: الاول وصف ثابت و هو الف وصف ثابت غیر ظاهر العله، ب وصف ثابت ظاهر العله. بله؟ علت غیر واقعی، علت واقعیش، وصفی که ثابته علت واقعی داره، این علت واقعیش گاهی معلوم نیست گاهی معلومه. علت غیر واقعی که علت اون نیست در واقع، اون تراشیده شده، فرق نمی کند، فرق نمی کند. اون علت واقعی وصف ثابت معلوم باشد یا معلوم نباشد، تو علت غیر واقعی که تراشیده ای، این تراشیدن علت غیر واقعی حسن تحلیله، حسن آوره. و هو اون وصف ثابت الف یک مرتبه وصفی ثابت غیر ظاهر العله، علت واقعیش معلوم نیست، که قولهی مانند قول متنبی: لم تحک نائلک السحاب و انما همت بهی فسبیب و هر رحضا او. متنبی در اینجا میگد این ابر که میبینی پی در پی میباره، نه اینکه میخواد بگد بله خودش شبیه به تو بکند و بگد تو بلد و بخشش میکنی منم بلد و بخشش میخوام بکنم، نه غرضش این نیست. تو بخشش میکنی، ابرم پی در پی میبارد، ولی ابر نمیخواد خودش شبیه به تو بکند و بگد تو چون تو میبخشی پس بذار منم ببخشم، این نیست غرضش. پس چیه علت باریدنش؟ میگه علتش این است که بابا ابر میبیند تو در بخشش خیلی در سطح بالایی، قصه میخورم، ناراحت میشه، مریض میشه، تب کرده، این عرق تبش میریزد، نه اینکه میبارد به قصد بذل و بخشش بر شما. مغزا ببین کجا میره. خب لم تحکه حکایه کی گفتیم چیه خودش؟ در بحث تشبیه، اداه تشبیه. میگه حکایت نمی کند و شبیه نمی سازد نائل تو را ابر از سحاب و فاعل لم ترکس. بخشش حکایت نمی کند بخشش تو را ابر و انما همت بهی و انما تب کرده از اون سحاب به وسیله بخشش تو. همت یعنی تب کرده، هما تب را میگن، همت بهی تب کرده از اون سحاب به وسیله بخشش تو. فسبیبها، سبیب به معنای مسبوب، مسبوب یعنی اونی که این ابر را میریزه که بارش باشه. پس مسبوب اون ابر و بارش اون رو هزاز رو هزا عرق تب را میگن. تمام شد. و قولهی یعنی و که قولهی، قول شاعر دیگر، زعمل به نفس جعنه که ادارهی حسنن فسلو من قفاهو لسانهو فخروج و ورقت البنفسج الى الخلف غیر ظاهر الاله لکنه دعا ان علته الافتراء على المحبوب. گل بنفشه این ساقش مثلا، اونم بالاش اون شکوفشه، زیر اون شکوفه از پشت این ساقش یک برگی در آمده بیرون. ساق بنفشه، گل بالاش، شکوفه بالاش، یک برگی از زیر اون گل از پشت گردن این ساق که انه در آمده بیرون. حالا میگهد علت این که اون چیز در آمده بیرون، برگه، علتش چه باشه؟ علت واقعی چیه این؟ چرا اون برگه از اونجا در آمده؟ خدا میدونه. علت داره، ما نمیدانیم. در اون بیت قبلی هم همین جوریه، باران میباره، چرا میباره؟ ما چه بدانیم چرا میباره؟ این همون بیت قبلی، همینی که الان خواندیم، در هر دو علت واقعی هست، منتها ما نمیدانیم. الان باران میاد، علت بارشش الان معلوم نیست. اینجا هم اون برگه از پشت گردن اون گل بنفشه بیرون در آمده، در آمده، در واقع علت داره، بی خودی نیست از اونجا در آمده باشد، علت داره، ولی چرا در آمده معلوم نیست. حالا برای این دومی هم اینجا علت می تراشه. قبل از این که این توضیح داده بشد عرض کنم، سابقا بعضی ها رو می خواستن تعذیب بکنند، عذابشان بکنند با شدت تمام، که در وقت کشتن او هم خیلی زجرش بدند. می آوردن این آدم را از پشت گردن سوراخ میکردن به دهنش، اون زبانش از پشت از اون سوراخی که از پشت گردن به وجود آمده بود، این زبانش از اون سوراخ میکشیدن به طرف پشت. بعضی ها رو میخواستن بکشن، این نحوه میکشتن. یکی از کسانی که از این راه به این شکلی کشته شد، ابن سکیت، ادیب شیعی بود. ایشون متوکل عباسی، خدا لعنت کند بر هر چی داشته، این دو تا پسر داشت، یکی از اون دو معین، یکی از اون دو معید، دو تا پسر. ابن سکید معلم اون دو تا پسر متوکل بودند. بعد یه وقتی ابن سکید اسمش یعقوب بود، ابن سکیت وارد شد بر متنبی و بر متوکل و متوکل پرسید یا یعقوب اسمش یا یعقوب ایهما احب الیک کدام یک از کدام دوتا پیش تو محبوب تره ایهما احب الیک یعنی کدام دوتا پیش شما محبوب تره ابنیه امل حسن و حسین این دو پسر من محبوب تر از پیش تو یا حسن و حسین دو پسر حضرت این را که پرسید دیگه این ابن سکی ترمزش برید خوشحال رفت بالا گفت والله ان قنبرن غلام علی علیه السلام خیر من هما و من ابیهما قنبر غلام علی هم از تو بهتره هم از این دوتا سکتوله اینا کی هن که پاشده این در مقابل حسن و حسین رو مطرح میکنی اصلا اونم دستور داد ابن سکیت را به این شکلی بکشند خب بعدش دارد به این که خب این شد پس بنابراین بعضی ها را میخواستن زجر رو کش بکنند این نحوه میکشتنشان حالا بیایی سراغ این شعری که اینجا ذکر کردیم این میگد میدانی چرا اون برگه از پشت گردن این بنفشه در آمده بیرون گل بنفشه میگه بابا این گل بنفشه خیال میکرد در حسن جمال مثل ازار اون ممدوحه ازارم این موهاییست که در اینجا میبینند گل بنفشه خیال میکرد خودش دارای حسن جمال مثل ازار اون محبوب ممدوح آمدن سراغ گل بنفشه این چه غلطهاییست که میکنی در حسن جمال تو کجا و ازار اون ممدوح کجا آمدن گل بنفشه را تنبیه کنن که بعد از این غلط ها نکنه خودش در مقابل ازار اون ممدو چیزی حساب نکنه حسن نبینه لذا گرفتن پشت گردن این گل بنفشه را سوراخ کردن زبانش از پشت گردنش کشیدن بیرون تنبیه بشد کاملا بعد از این گل بنفشه از این خیالات نکنه از این غلط ها نکنه علت این که برگ گل بنفشه از پشت گردنش در آمده بیرون اینه که خودش مقایسه میکرد با ممدوح در حسن جمال با ازار ممدوح در حسن جمال خواستن تنبیهش بکنن تعذیبش بکنن تعذیبش بکنن به این شکل او را به این شکلی اون را تعذیبش کردند گمان کرد بنفسج همون بنفشه ها بنفسج معرب بنفشه است گمان کرد بنفسج این که اون بنفسج مثل ازار اون ممدوح میماند ازارم گفتیم اون موهایی که بین چشم و بین گوش اینجا بالای ریش بین موی سر و موی ریش اینجا کرد گمان کرد بنفسج این که اون بنفسج مثل ازار اون ممدوح میماند از ناحیه حسن پس بیرون کشیدن سلو یعنی بیرون در آوردن و بیرون کشیدن من قفاه و از پشت گردن اون بنفسج زبانش را لسانه بود زبانش را بیرون کشیدند خب در اینجا اون وصفی که ثابته چیه؟ اون برگه از پشت گردن بنفشه بیرون در آمده علت این که بیرون در آمده چیه؟ در واقع چیزی هست ما نمیدانیم ولی این شاعر میگد علتش این است که خیال میکرد که در حسن جمال مثل ازار ممدوحه حالا دارد به این که پس خروج برگ بنفسج الالخلف یعنی به پشت سرش غیر ظاهر العله یعنی علت واقعیش روشن نیست هست ولی معلوم نیست لکن این شاعر ادعا کرده این که علت اون خروج افترابستن این بنفسج است بر اون ممدوح و بر اون محبوب. افترابستنش هم همین است که خیال میکرد در حسن جمال مثل همان اینا تمام شد. خب به وصف ثابتون ظاهر العله، یه مرتبه اون وصف وصفیست که علت واقعیش، یعنی وصف ثابتی تحقق یافته، علت واقعی هم داره، علت واقعیش هم معلومه، متکلم یک علت دیگری میتراشد. به وصف ثابتون ظاهر العله غیر علتی تذکر، غیر از اون علتی که این متکلم در کلام ذکر میکنه، اینی که ذکر میکنه علت واقعی نیست، علت واقعی اون غیر اینه. مثال این فرض که قول المتنبی، مانند قول متنبی یمده بدربن عمار که در مدح بدربن عمار قصیده گفته، این بیت از جمله اون قصیده است که در این بیت هم حسن تحلیلی وجود داره و ثابت است و ظاهر العله. بیتش اینه: ما بهی قتل و اعادیه ولکن یتقی اخلاف ما ترجز دعا بود، فان قتل الاعادی عادتن للملوک لعجل ان یسلمو من اذاهم و ضرهم ولکن المتنبی اخترع لذالک سببا غریبا فتخیل ان الباعث له على قتل اعادیه لم یکن الا مشتهر و عرف به حتی لدى الحیوان الاعجم من الكرم الغریزی و محبته اجابت طالب الاحسان و من ثم فتک بهم لأنه علم أن الزعابة رجت أن يتسع عليها رزقها وتنال من لحوم أعدائه القتلى وما أراد أن يخيب لها مطلبا. متنبی میگد این بدر بن عمار که به جنگ دشمن رفته از اونا هی میکشه و میریزه زمین، اینا را که میکشد علتش اینه، اون علتی نیست که در واقع دیگران به خاطر اون جنگ میکنند و دشمن را میکشند، نوعا جنگ کردن به خاطر این است که مثلا خواهد سرزمین او را بگیرد، مال از او بگیرد، یا مثلا میترسد اون یه وقتی قوی بشد به این حمله کند، برای جلوگیری با او جنگ میکند، او را تضعیفش میکند. عللی که در خارج برای جنگ و کشتن دشمن ها هست در واقع عللی دارد خودش. میگد این بدر بن عمار که با دشمن جنگ میکند اونا را میکشد علتش این دو چیزا نیست و در واقع یکی از اونا سام، ولی این میگد نه اون نیست، بلکه علتش چیزی دیگره. علتش چه باشه؟ میگه علتش اینه، ایشون مرد شجاعیه و در کرم معروفه و هیچ وقت دلش نمیخواد یک کسی به در خانهش بیاد بهش امید ببندد او را ناامید کنه. این طبع ایشان بخشش خواسته ساحل را برآورده کردن، طبع ایشون همه میدانن، حتی حیوانات هم این را میدانن، ولذا ایشان که در اینجا آمده گرگ ها امیدوارن ایشان دشمنان را بکشن، گوشت و اجساد اونها را بریزد در بیان در بیابان و این گرگ ها برن از اونها شکمشان را سیر کنن، امید بستن بیشان که ایشان با این وسیله شکم گرگا را سیر بکنه. اینم برای اینکه گرگا را ناامید نکنه، هی از این دشمنان میکشه و میانداز اونجا و گرگا میرن میخورن. و الا علت کشتن دشمنان ترس مرس نیست، گرفتن چیزی از دیگران نیست، علتش همین است که میخواد دل گرگا نشکنه، خواسته اونا را برآورده کنه و شکم اونا را سیر بکنه. و یقینا مراد این بدر ابن عمار از جنگ با دشمن این نبوده، ولی متنبی این علت را برای او تراشیده. اینجا پس وصف ثابت جنگ بدر ابن عمار با دشمن و کشتن اونا، علت واقعیش همون علتش معلومه دیگه، اینجور کشتن ها علتش اینگونه چیز هست، ولی متنبی میگهد نه علتش این یکیه. ما بهی نیست در اون بدر ابن عمار کشتن دشمنانش، یعنی ایشون نمیخواد دشمنان را ذاتن بکشد، طبعا اونها را بکشد به خاطر یک علت، اون علت هایی که دیگران به اون خاطر این کار را میکنن ایشونم به اون خاطر اون کار را انجام بده، نیست در ایشان کشتن دشمنانش، ولی که پرهیز میکند از این که خلف کرده باشد اون چیزی را که گرگ ها امیدوارند، گرگ ها امیدوارند این از دشمنان بخشه اونا سیر بشند، اینم به این خاطر دشمنان را میکشد. چون که کشتن دشمنان عادتاً برای ملوک سلاطین به این خاطر است که سالم بمانند از اذیت اون دشمنان و از ضرر اون، ولیکن متنبی اختراع کرده برای این قتل دشمنان یک سبب عجیب و غریبی را، پس خیال کرده این که، یعنی به ذهنش این آمده در مقام بافتنی ها، پس خیال کرده این که اون چیزی که باعث شده برای بدر ابن عمار ممدو بر قتل دشمنانش نبود، اون باعث مگر اون چیزی که شهرت پیدا کرده است و معروف شده است، این بدر ابن عمار به او معروف شده به او حتی در نزد حیوان اعجم. حیوان اعجم یعنی چه؟ حیوانات بی زبان، حیواناتی که حرف نمی زنن، اعجم یعنی نمیتونه حرف بزنن. حتی در نزد حیوان اعجم هم معروف شده به اون و شهرت به او پیدا کرده. اون چیه؟ من الکرم الغریزی و محبتهی اجابت طالب الاحسان. اون چیز عبارت است از این دوتا، یک غرض طبیعی که برای کرم طبیعی که برایشون هست، یعنی در طبع ایشان کرمه، جزء سجیه ایشان کرمه، و من الکرم الغریزی یک، و محبت ایشون به این که اجابت کند طالب احسان را، کسی که از ایشون طلب احسان کند ایشون اون را اجابت کند، یعنی جواب مثبت بهش بدد، و محبت ایشون به اجابت کردن طالب احسان، علتش میگه اینه. بعد و من ثم فتک بهم، و از همین جهت فتک بهم یعنی دشمنان را کشته، و من ثم فتک بهم، و از این جهت است که اون دشمنان را کشته، فتک بهم یعنی قتلهم، چون که اون بدر ابن عمار دانسته این که گرگ ها امیدوارند این که وسعت پیدا کند بر اون گرگ ها رزقشان و نائل بشوند اون گرگ ها از گوشت های دشمنان این بدر ابن عمار، اون دشمنان قتلا. قتلا چه صیغه ایست؟ جمع قتیل یعنی کشته شدگان، از لحوم اعدای قتلای این بدر ابن عمار. و نخواسته این بدر ابن عمار این که ان یخیب لها مطلبا، نخواسته ایشان که برای اونا خواستشان را برآورده نکند. ما اراده ان یخیب لها مطلبا، خیبه او یعنی او را مایوس ساخت دیگه، نخواسته ایشون برآورده نسازد برای اون گرگ ها مطلبی را، یعنی خواستشان را، به این خاطر اونها را کشته است. بعد وستانی وصفون غیر ثابت، گفتیم اون وصفی که برای او علت غیر واقعی تراشیده میشه دو قسمه، یا وصف ثابت یا وصف غیر ثابت. وصف ثابت چند صورت داشت؟ دوتا. علت واقعیش معلوم نیست، علت واقعیش معلوم هست. اون دوتا تمام شد. حالا رسیدیم به وصف غیر ثابت. وصف غیر ثابت هم یعنی وصفی که محقق نشده، ها مندور از غیر ثابت یعنی واقع نشده، اتفاق نیفتاده. وصف غیر ثابت هم دو قسمه. وصف غیر ثابت گفتیم متکلم ادعا میکند که هست دیگه، اینم دو قسمه، یا از ممکنات یا از محالات. وصف غیر ثابت هم که متکلم ادعا میکند که شده و تحقق یافته دو قسمه، یا از ممکنات یا از محالات. اول مثال میزند برای اون ممکن، بعدن هم مثال خواهد زد برای غیر ممکنه. وستانی وصفون صاف، بله، وستانی وصفون غیر ثابت، دومی هم وصفیست غیر ثابت. و هو اون وصف غیر ثابت هم دو قسمه، الف ممکنون، به غیر ممکنن. یک مرتبه ممکن است، مانند قول مسلم ابن ولید، امکان داره ولی نشده. یا واشیان حسنت فینا فینا اساعته نجا هدارو که انسانی من الغرقی، فاستحسان و اساعت الواشی ممکنون، ولکنه لما خالف الناس فیه عقبه به ذکر سببه، و هو ان هداره من الواشی منعه من البکا، فسلم انسان عینه من الغرق فی الدموع. یک مطلبی به عنوان مقدمه عرض بشه. انسان یه معناش همین انسانه، حیوان ناطق مقابل حیوانات بقیه یعنی با حیوان و اینا. یه معنای انسان عدسی چشمه، چشم که انسان دارد اون عدسی که در وسط چشم، در خود انسان چشم از ارزش بالایی برخورداره و در چشممون عدسی از ارزش بالایی برخورداره، اون نباشه چشم نمیبینه. و لذا به بعضی ها میخواستن نامه بنویسن ای بسا با این تعبیر بیان میکردند، یا عین الانسان و انسان العین، یعنی ای کسی که در انسان چشمی و در چشمم اون عدسی هستی، یا عین الانسان و انسان العین. خب حالا اینه داشته باشید، پس انسان العین یک معنیش عدسی چشم. این شاعر در اینجا یک حالا مصیبتی رسیده یا هرچی میخواد گریه بکنه، ولی یک کسی هست اونجا، یه آدم سخنچینی هست اونجا، میره اطلاع میده فلان کس گریه میکنه، میان به حساب این شخص میرسن کتکش میزنن، چرا گریه میکنی؟ حق نداری گریه بکنی. این ذاتن دلش میخواد گریه بکنه، مصیبتی بهش رسیده یا هرچی، اون وقتی که این گریه میکنه میره اطلاع میده، میان پدرش اینه در میاره. حالا اون واشی کار بدی میکنن در واقع، سخنچینی، ولی این شاعر میگد این سخنچینی تو من این را خوب میشمارم، میپسندم. واقعا اون را نمیپسنده ها، میگد من اون را میپسندم. وصف غیر ثابت چیه؟ پسندیدن، که این پسندیدن واقعیت نداره. شاعر ادعا میکند که من میپسندم، الکی میگه، دروغ میگه. پس در اینجا وصف غیر ثابت پسندیدنه که این واقع نشده. شاعر ادعا میکند که من میپسندم. حالا چرا میپسندی؟ میگه علتش اینه که این شیطنت تو یک نفعی دارد برای من. نفعش چیه؟ نفعش چیه؟ میگه اینه، تو اگر شیطنت نکنی من شروع میکنم به گریه کردن. گریه که میکنم چشمم پر از عشق میشه، پر از عشق که شد اون عدسی چشم توی آب چشم غرق میشه، از بین میره. ولی گریه نکردن سبب میشد که چشمم پر از عشق نشه، اون عدسی چشم من سالم بمانه. اینم مال این وصف غیر ثابت پسندیدن. علتی که تراشیده این است که فایدهش این شد که این عدسی چشم من زنده بمانه، چشمم کور نشه. حاصل مانند قول مسلم ابن ولید، یا واشیان ای سخن چینی که حسنت فینا اساعته، خوب شده حس پیدا کرده در بین ما بعدی او. ولی این بعدی او در واقع حس ندارد، ولی میگه حس داره. بعدی کردن او دیگه، بعدی کردن چمین میرفت خبر میداد که این گریه میکند. نه، مخاطب واشی سخنچینه. این سخنچین میرفت، این اگر این شاعر اگر گریه میکرد این سخنچین میرفت خبر میداد، میامدن سراغ این شاعر. میگه به این که این کار بعدی تو که سخنچینی باشد من این را خوب میدانم. در واقع خوب نمیداند، علکه میگه خوب میدانم. بعد علتی هم برای اون خوب دانستن میتراشد. اینجا هم وصف ادعاییست غیر واقعی، هم اون علتش ادعاییست و غیر واقعی.
این واشی مگه چیز
نکرده؟
واشی بدی کرده. خب باید زمین خطاب بیاده.
نه، میگه ای واشی که حس پیدا کرده در بین ما سخنچینی او، بدی کردن او. یعنی بعدی کردن این واشی را این خوب میشماره و در واقع خوب نشمرده، خوبم نیست. این میگه خوبه، نجات داد ترسیدن من از تو. نجا هزارو کرد، نجات داد حذر کردن از تو انسان مرا، یعنی عدسی چشم مرا از غرق شدن. حالا در اینجا میگه استحسان اساعه واشی ذاتن ممکنه، یعنی محال نیست که اساعه واشی را یک کسی حسن بداند و حسن بشمارد، ممکنه. ولیکن این شاعر وقتی که مخالفت کرده با مردم در این استحسان، یعنی مردم این گونه کار را حسن نمیشمارن، ولی این شاعر میگه من حسن شمردم، مخالفت کرده با همه مردم اونا حسن نمیشمارن، این میگه من حسن میشمارم و یه علتی هم برای اون تراشیده. لکن این شاعر مخالفت کرده با مردم در اون استحسان، چون اینجوری مخالفت کرده علتش کنده، مردم میگن که بابا هیچ کس اینو خوب نمیشماره، تو به چه حساب میگی این خوبه؟ لذا مجبور شده علتش بیان کند. وقتی که شاعر مخالفت کرده با مردم در اون استحسان، تعقیب کرده اون استحسان را به ذکر سببش، میگه علتش اینه ها. و اون این است که حذر کردن این شاعر از اون واشی من کرده این شاعر را از این که گریه کنم، پس سبب شده که سالم بماند انسان عینی این شاعر از غرق شدن در اشک‌ها. خب اینم مال این، مثل این که وقتم تمام و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.